برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن،
که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی به همراه همکارانم شراگیم زند، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی، ایستگاه فردای امروز رو با یکی از عجیبترین و متفاوتترین حس و حالهای ممکن شروع میکنیم. حس و حالی که تقریبا هممون از دیروز و پیش از دیدار ایران و آمریکا تا حالا داشتیم و داریم. ترکیب عجیب و غریب و همزمانی از ناامیدی و امید و خوشحالی و غم. چرا که هممون میدونستیم این بازی برای حکومت ایران یه بازی معمولی نیست که 90 دقیقه طول میکشه و یه تیم برنده میشه. این بازی اونقدر اهمیت داشت که تمام قوای قهریه‌شون رو استفاده کردن تا به سبک رهبر کره شمالی تیمشون رو وادار به برد کنن. اما همزمان که نیروهای سرکوب و شادیکن‌های اجاره‌ای نظام توی ایران و قطر آماده می‌شدن تا پیروزی توی این مسابقه فوتبال رو به پیروزی خون بر شمشیر و حق بر باطل پیوند بزنن و به جبران همه شکست‌های سیاسی و اقتصادی نظامشون از آمریکا شادی و پایکوبی کنن، توپ توی دروازه ایران قرار گرفت و یه بار دیگه از پنجره خیلی از خونه‌ها در ایران صدای هورا به آسمون رفت. بازیکن‌های سردرگم تیم ملی هم تا دقیقه 97 دویدن و واقعا از جون مایه گذاشتن، ولی زورشون نرسید که از پنجره خونه آدم‌های هنوز امیدوار صدای هورا رو در بیارن. حالا نوبت بازیکن‌های تیم ملی، یا اونجوری که بعضیا میگن تیم جمهوری اسلامیه، که ساکاشون رو ببندن و با عجیب‌ترین و متفاوت‌ترین حالی که تا حالا تجربه کردن به میهن برگردن. احتمالاً با یه استقبال حکومتی مواجه میشن. شایدم تاریخ مصرفشون تا اطلاع ثانوی برای مقامات مربوطه تموم شده باشه و کاری به کارشون نداشته باشن. ولی خب این پایان ماجرا نیست، چرا که اعتراضات مردم یه جام و یه لیگ نیست که تموم شده باشه. اعتراضات ادامه داره و این بازیکن‌ها باید در هفته‌های آینده از خیابون‌هایی که توشون اعتراض جریان داره به تمرین برن و برای باشگاهشون بازی کنن. درسته ما توی این 24 ساعت عجیب‌ترین و متفاوت‌ترین حس‌ها رو با هم و همزمان تجربه کردیم، ولی قطعاً تجربه‌ای که بازیکنان تیم ملی خواهند داشت عجیب‌تر و متفاوت‌تر خواهد بود. البته خب زندگی آدمیزاد نتیجه تصمیماتیه که میگیره، تصمیماتی که خیلی وقتا توی بزنگاهاییه که بی‌تعارف سخته، ولی باید راه تو انتخاب کنی. بازیکنان ایران یا جمهوری اسلامی توی جام جهانی باختن، ولی این باختن پیروزی‌های دیگه‌ای رو ساخت که شاید الان وقتشه که فقط اونها رو ببینیم. بردهایی که حتی از قهرمانی جام جهانی مهمتره. کجا؟ اونجا که خیلی از پرسپولیسی‌های دو آتیشه برای آزادی وریا غفوری از ته دل خوشحال شدن. اونجایی که خیلی از استقلالی‌های دو آتیشه فالوور علی کریمی شدن. اونجایی که تیم فوتبال بانوان سنندج اعلام کرد تا وریا غفوری آزاد نشه توی لیگ بانوان بازی نمی‌کنن. اونجا که کریم باقری پرسپولیسی میره برای پرویز برومند استقلالی ریش گرو می‌ذاره تا آزاد شه. اونجا که مردمش حول شکست دستگاه گرون قیمت ولی زوار در رفته تبلیغاتی یه نظام جمع میشن و روی آوارش جشن میگیرن. اونجا که 2 میلیون دلار خرج میشه برای اعزام نیروهای عجق وجق تبلیغاتی نظام به قطر، ولی آخرش این افتضاح به بار میاد. اونجاست که این اتحادهایی که بین مردم شکل میگیرن مهمترین پیروزیه که یه ملت میتونه تجربه کنه. وگرنه مهم نیست اونی که پیراهن تیم ملی رو میپوشه کیه. تیم ملی اون تیمیه که جاش توی دل مردمه. محسن نامجو یه ترانه داشت که میگفت ملی پوش بازنده از آن ما. به نظر شما این دفعه ملی پوش بازنده از آن ماست یا اونا؟
کوکوی دو شب مانده از آن ما، کپی پدر خانده از آن ما، خلقت ناخانده از آن ما، کپی پدر خانده از آن ما، دولت شرمنده از آن ما، خلفتی پرونده از آن ما، ملی پوش بازنده از آن ما، دولت شرمنده از آن ما، انتقاد سازنده از آن ما، شایع شاید که آینده از آن ما ریگی دیگی 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 از آن من شقایق نورماندی از آن تو حلاوت و بی صبری از آن من هر چی تو دلت خواندی از آن تو من بگم پلیس بیا که قشنگ همه چی اوکی بشه. آره
امروز 8 آذر ماهه، واسمون کلی چیپس و پافک و خوراکی و تنقلات و تخمه و این چیزا آوردن خوابگاه از طرف بسیج که شب بشینیم فوتبال ببینیم.
صدای من رو این بار بعد از 24 سال که از مسابقه قرن گذشته شنیدید و از راه دور بود، از اعماق قلبم و نزدیک به خودتون میشه.
مقبت جمهوری اسلامی.
سقص شنبه، خوشحالی مردم بعد از دور نیمه اول.
جوان روز بله بازی امریکایی هم
باخت جمهوری اسلامی با پرچم امریکا اومدن اینا شهر کرج.
بعد بازی ایران و امریکا خوشحالی مردم دستور
آذر بعد از باخت ایران تهران.
اینجا رشت بسیار شلوغ، ترافیک بسیار سنگین، شادی مردم برای باخت.
آقای مهدی ترابی مبارکت بشه، آقای مطیع رهبر مبارکت بشه. تیمی که برای مردمش نباشه اینطوری میشه.
دوستان دیگه همه میدونیم که یکی از افراد مشهوری که از آغاز این اعتراضات پای کار مردم ایستاده بود و هنوزم همه جوره صدای مردمه، علی کریمی، فوتبالیست سابق تیم ملی مملکته که به خاطر صداقت و صراحتی که داره یه جورایی شده پشت و پناه معترضین. علی کریمی خوشبختانه قبل از اینکه جمهوری اسلامی بره سراغش از کشور خارج شد، ولی در مصاحبه‌ای که با مکس امینی کمدین ایرانی آمریکایی داشت گفت که تهدیدهای برادرها حسابی پرملات بودن واسش.
اولین تهدیدی که اتفاق افتاد بعد از چند روز که از این قضایا گذشت، از طریق خانواده درجه یکم به گوشمون رسوندن که حتی با این لنگ حکم تیر علی هم صادر شد و هر زمانی که بخوام میتونن این کارو انجام بدن.
بله، حکم تیر برای کسی که قهرمان و پهلوان مملکته و جرمش فقط اینه که به افتضاحی که توی مملکت وجود داره اعتراض کرده. اما علی انقدر فهمیده هست که برای برای بچه هایی که کف خیابونا جونشون رو وسط گذاشتن حتی از خودش هم نقش مهمتری قائله.
ما فقط خونمون نشستیم تهدید شدیم به صورت کلامی، ولی خیلی از این جوانای ما الان توی کف خیابون دارن با باتون می جنگن، با گلوله می جنگن، گلوله جنگی، گلولای ساچمه‌ای دارن می جنگن، به همون که می بینیم که تا الانم خیلی هاشون متاسفانه کشته شدن، خیلی خانواده ها عزادار شدن. و الان به نوعی میگم، وقتی میگم خانواده، ما وقتی ایرانی هستیم بی خانواده هستیم، مخصوصا تو این اعتراضاتی که شکل گرفته.
و این زندگی نرمالی که همه ما به دنبالشیم از نظر علی کریمی هم حق طبیعی تک تک ایرانی هست.
امیدوارم با هم بودن دست به دست هم بتونیم این کارا رو انجام بدیم که دیگه یه زندگی نرمال، یه حقوق شهروندی نرمال که تمام دنیا، همه آدمای تمام دنیا خیلی راحت دارن ازش استفاده می‌کنن، دیگه برای ما آرزو نشه. و تنها راهش هم همینه، تنها راهش اینه که مردم کنار هم باشن و برای اون که چیزی که حقشونه، حقشون، مردم الان دارن برای حقشون دارن توی خیابون کشته میشن، دارن جوونشون رو از دست میدن، پدر مادرشون رو دارن از دست میدن، خواهر و برادرشون رو دارن از دست میدن.
یه کنایه بامزه‌ای که همیشه تو جامعه ایرانی وجود داشته این بوده که میگیم احتمال رفاقت یه مال باخته با کسی که مالشو برده تو ایران خیلی بیشتره تا متحد شدن یه استقلالی با یه پرسپولیسی. اما به مدد جمهوری اسلامی این طلسم هم همینجور که علی داره شکست توی مملکت.
این الان این اتحادی که بین هواداران باشگاه پرسپولیس استقلال هستش، یه تیم استقلال میاد توی سوپرکاپ قهرمان میشه، بازیکنهای پرسپولیس، کادر فنی پرسپولیس، طرفدارای پرسپولیس میان تبریک میگن، در صورتی که میگم کوری که بین این دو طرفدارای این دو تا تیم بودش، شاید هیچ موقع، میگم هیچ موقع کسی فکرش نمیکرد به اینجا برسه که به تیم مقابلشون تبریک بگن. و این نشان دهنده اینه که واقعا این اتحادی که صورت گرفته برای یه هدف بزرگتره،
هدفی که مردم ما برای رسیدن بهش از خیلی چیزا گذشتن، از زندگی، از کاسبی، از عزیزانشون و حتی از زندگی در وطنشون.
من میتونم برم خیلی راحت یه جایی بشینم زندگیمو بکنم، در حد خودم هم شرایطشو دارم که بتونم یه زندگی نرمال انجام بدم اینا، ولی وقتی این زندگی نرمال برای من زمانی ارزشمنده که بتونم بدونم همسایه‌ام، هموطنم، نمیدونم تمام مردم ایران نرمال ترین حق زندگی، قوانین شهروندی رو دارن، مشکل معیشتی و اقتصادی هم نداشته باشن.
واقعا هم اگه نگاه کنیم علی کریمی با اون همه سابقه فوتبالی در ایران و امارات و اروپا، الان وضعش حتما جوری هست که بتونه برای خودش و خانواده‌اش زندگی پر از رفاه و آسایش رو چه تو ایران چه هر جای دیگه دنیا فراهم کنه. تعارف نداریم که، مثل خیلی های دیگه که الان صداشون رو نمیشنویم. ولی خب امثال علی کریمی و علی دایی و رسول خادم، مهدی مهدوی‌کیا و چند نفر دیگه شون نشون دادن که آدم‌ها میتونن عرصه‌های شرافت و وطن پرستی و مردم دوستی رو جابجا کنن و از شهرت و محبوبیتشون برای خدمت به مردمشون استفاده کنن و البته انقدر مشتی باشن که برای اشتباهاتی که کردن هم از مردمشون عذرخواهی کنن.
عذرخواهی کردم بابت حمایت از حسن روحانی که واقعا یعنی بزرگترین اشتباه زندگیم این بودش که توی این کمپین شرکت کردم و از ایشون حمایت کردم. زیرش نوشتم هنوزم هستش که من تا آخر عمرم بابت این شرمنده مردمم و از مردمم حلالیت میترم، چون واقعا اشتباه بزرگی بود. ما فکر میکردیم یه جایی مثلا شاید یه تغییرات یه چیزی اتفاق بیفته، ولی دین نه.
نه علی جان، شما هم مثل همه اون 24 میلیون نفری بودی که آخرین تلاششون رو کردن تا با زبون خوش این نظام رو آدم کنن، ولی خب کسی که داره فریاد میزنه من آدم بشو نیستم رو چیکار میشه کرد؟ مهم اینه که الان جامعه ایران همراه آدمهای خوبی مثل کریمی و کریمی‌ها این تجربیات رو از سر گذرونده و حالا حجت بهش تموم شده که وقت اینه که یه کاری بکنه.
راه دیگه ای نداریم دیگه، راهی جلوی پای ما نذاشتن دیگه، ما الان به یه جایی رسیدیم، نه راه پس داریم نه راه پیش، باید یه کاری رو تمومش بکنیم.
میگذاریم از روزای تلخ و سخت با هم، میدونی که تموم میشه این درد و ماتم، دوباره دست سو دست، دوباره پا به پا، دوباره خنده یه تموم آدم ها. پشت هم میزدیم ولی از هم نبریدیم، ما بدتر از اینا شدیدیم، با پای برهنه دویدیم، اگه تبر زدیم پشت هم میزدیم ولی از هم نبریدیم. شکوفه میزنه این درخت، نبینم اشی تو روی تخت، منو تو آرشیم دوباره پا میشیم، خیال تخت تخت تموم روز سخت، خیال تخت تخت اگه که بس رخت، نگو چه تلخ بخت.
رشید جون، اینا که قربونت برن فوتبالی بودن اینجوری از چشم ملت افتادن، بزرگتر از اونا کشورهایی هستن که از چشم ملت ایران افتادن، از جمله همین قطر، روسیه، چین، اینا رو بگو مهمه.
آذر بده و باخت بازی ایران خیابون ستارخان، ولی شیشه ماشینمون رو شکوندم به خاطر بوهای اعتراضی.
فرشید جون، امروز برای این عملیاتی که این انجام میدن باید گفت قربون برم خدا رو، یک بوم و دو هوا رو، که این برنامه اینطور هستش که سپاه پاسداران از یه طرف میزنه مردم، از یه طرف برشون میرقصه. این میمون بازی ها کار همیشگیشون بوده، فرقی نمیکنه، همون تو سر زدنشون هم یه جور میمون بازی شده.
خب همراه هستیم با سعید پیرمحمودی. سعید جان سلام.
سلام بر فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان ایستگاه فردا.
خب بازی ایران و آمریکا هم انجام شد. اول از همه قبل از اینکه بریم سراغ حواشی، تحلیل خودت رو از این بازی بگو.
فرشید من نه تنها در مورد این بازی میخوام یه ذره کلی تر صحبت کنم و در مورد این سه بازی ایران در جام جهانی بگم. ببین، جام جهانی 2022 قطر که فکر میکنم الان هیئت اجرایی فیفا هم به این نتیجه رسیدن که دیگه به کشورهایی مثل قطر نباید میزبانی در واقع جام جهانی داده بشه، همونطور که مثلا سپ بلاتر رئیس سابق فیفا میاد میگه یک اشتباه بزرگ بود که ما میزبانی دادیم به قطر، ما باید این رو جدا کنیم، یعنی تیم ملی رو از فوتبال جمهوری اسلامی جدا کنیم. و
درسته
بگم با توجه به این که خب یک بازی رو مقابل ولز ایران برد، اما این جام جهانی یک شکست کامل برای جمهوری اسلامی بود، نه فوتبال ایران بلکه جمهوری اسلامی شکست خورد.
بله.
خب دیشب در برنامه گفتیم که چقدر تلاش کردن اتاق فکر جمهوری اسلامی، چه برنامه ریزی انجام داد، چه سرمایه گذاری کردن و چه لشکرهایی رو اعزام کردن از خودی ها به قطر، اما در این حال ما دیشب بعد از این بازی که خب البته حالا به لحاظ فنی کاری نداریم، یعنی اصلا فکر نمی‌کنم الان در مورد فنی بخوایم صحبت بکنیم، ولی دیشب دیدیم که بعد از بازی همون مردمی که در جام جهانی 2014 برزیل بعد از اینکه ایران به آرژانتین می‌بازه ازش یک بازنده سربلند درست می‌کنن و به خیابون‌ها میان و جشن می‌گیرن، دیشب چطور به خاطر گلی که آمریکا زد در نقطه نقطه ایران اومدن شادی کردن و البته متاسفانه جمهوری اسلامی پاسخ این شادی ها و بوق زدن ها رو با گلوله داد و
بله
از دیروز تا الان تعداد زیادی از هموطنانمون رو از دست دادیم. بنابراین من فکر میکنم این جام جهانی برعکس تمام هزینه‌ای که جمهوری اسلامی کرد و بهره برداری که میخواست ازش بکنه یک شکست کامل بود و البته برای برخی از بازیکنان بهتر بگم که موقعیتش رو داشتن و استفاده نکردن که تبدیل به یک علی دایی یا علی کریمی و مهدوی کیاها بشن، برای اونها هم یک شکست کامل بود و فکر نمی کنم هیچ وقت دیگه در تاریخ فوتبال ایران اسم امثال تارمی ها و امثال بیرانوند ها ثبت بشه در حافظه مردم به عنوان یک فوتبالیست و یک ورزشکار واقعی.
خیلی هم عالی، ممنونم ازت از تحلیلت. از واکنش ها بگو، واکنش های بعد از بازی چی بوده؟
خب واکنش های بعد از بازی که آقای کارلوس کیروش یه پستی تو اینستاگرام خودش منتشر کرد و نکته جالب اینجا بود که در واقع بازیکنان خودش رو مایه افتخار فوتبال و مردم ایران قدم داد کرد. حالا در مورد کدوم مردم داره صحبت میکنه، احتمالاً همون خودی هایی رو داره میگه که در قطر حضور داشتن. اما از دیشب که دقایقی بعد از پایان بازی ما بسیاری از ورزشکارانمون رو داشتیم که در حساب اینستاگرامشون به طور مثال واکنش نشون دادن، مثلا از زهرا نعمتی المپیان پارالمپیکی ایران گرفته تا بسیاری از بازیکنان تیم ملی والیبال یا حتی برخی از بازیکنان فوتبال ساحلی و در نهایت پست اینستاگرامی رسول خادم، قهرمان سابق المپیک و رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران، که سوال میپرسه و میگه که به نظر شما چرا از شادی تیم، از باخت تیم ملی، حذف تیم ملی اینطوری مردم خوشحال میشن؟ و خودش پاسخ میده و میگه به خاطر نوع حکومت و نوع در واقع کشورداری که دارن مسئولان جمهوری اسلامی انجام میدن، و گفتش که حالا شما هستین که باید بیاین و پاسخ بدین و خودتون بررسی بکنین ببینید چرا این همچین اتفاقی میفته. و اون هم جدا میکنه ورزش رو از سیاست، اما میگه که چون خود جمهوری اسلامی اینها رو با هم دیگه قاطی میکنه، پس بنابراین این شادی های دیشب پاسخی هست به همون نوع سیاست جمهوری اسلامی. یه نکته دیگه هم بگم که فقط اگر وقت داریم.
آره آره بگو عزیزم.
حساب اینستاگرامی فارسی وزارت امور خارجه ایالات متحده هم نسبت به این بازی واکنش نشون داد، اون را یک پیروزی بزرگ قلمداد کرد برای فوتبال آمریکا، و همینطور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که اون هم نسبت به این بازی واکنش نشون داد. جالب بود که اون هم گفتش که من به بازیکن‌ها گفته بودم که در واقع میتونید موفق بشید و در واقع بهشون تبریک گفت. همون برنامه‌ریزی که احتمالاً جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی می‌خواستن داشته باشن و شکست خوردن و نتونستن به این.
ظاهراً آمریکا هم بار اولی که به مرحله بعد میره، از مرحله گروهی بالا میره.
فکر میکنم بله، آمریکا هم برای بار اول هستش که از مرحله گروهی بالا میره، اما خب ایران فرصت خیلی خوبی داشت، ولی خب تو این بازی باز هم در واقع اسیر یک سری سیاست های ترسو و با ترس بازی کردن شدیم و حالا نتونستیم ببریم.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید جان، باهات خداحافظی میکنیم تا هفته آینده.
اگه سنگ بیاد از آسمون به بند راهمون و ابرای تیر باز بگیره راه نور و بشه به تارمون، زمین و آسمون من عقب نمی کشم، فریاد می کشم تو روت نمی کنم سکوت، خوشید من دیگه نمی کنه غروب، رنگ می گیره خیلی زود تو من عقب نمی کشم، ایران من چه کشیدی این همه سال، ایران من دوباره میگیری پر و بال هر سال، من گذشت با فکر این رهایی لبخم بزن، تو از حالای قهرمانی، ایران من چه کشیدی این همه سال، ایران من دوباره میگیری پر و بال هر سال، من گذشت با فکر این رهایی لبخم بزن، تو از حالای قهرمانی.
خب حتما تو خبرهای هفته پیش شنیدید که تو جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تشکیل یک کمیته حقیقتیاب با رأی قاطع اعضا که کشورهای مختلف دنیا بودن برای رسیدگی به جنایت‌های نظام در سرکوب اعتراضات تصویب شد، که خب ما هم از شما سوال کردیم این هفته که شما حقیقتیاب ما باشید و بهمون بگید زیر پوست این شهر چه اتفاقاتی داره میفته، و گفتیم بگید برامون از حال و هوای این روزهای شهر و محل سکونتتون. شاید حالا خیلی سوالشون این باشه که خب حالا که چی؟ تشکیل این کمیته حقیقتیاب، از تشکیل این کمیته حقیقتیاب چی به ما میماسه؟ والا جواب دادن به این سوال خیلی کار آسونی نیست. میگن تنها کشور بجز جمهوری اسلامی که قبلا براش از این کمیته ها تشکیل شده میانمار بوده، که خب اونجا جنرال های میانماری از خوبای عرصه قتل عام هستن، ولی خیلی ها معتقدن که جنرال ها اونجا وقتی میخواستن دستور قتل عام مخالفین رو بدن به این فکر نمیکردن که او نکنه یه وقت کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل بفهمه بد بشه برامون، چون اصولا وقتی یه نظامی کارش به اونجاها میرسه دیگه به اندازه کافی به فنا رفته که این چیزها رو به هیچ جاش نگیره. اما واقعیت اینه که بعضی کارشناسا معتقدن وقتی همچین کمیته‌ای تشکیل میشه نشون میده نظام حاکم بر اون کشور از نظر پرستیژ و آبرو دیگه به ته خط رسیده. شما اجازه بدین من نام کشورهایی که به نفع جمهوری اسلامی رأی منفی به تشکیل این کمیته دادن رو بگم براتون دیگه، شما خودتون تا آخرش رو بخونین. ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا. بله، البته اگه دنبال کشور دوست و برادر روسیه میگردین باید خدمتون بگم روسیه قبلن عضویتش توی این شورا به خاطر تهاجم به کشور اوکراین تعلیق شده بود و متاسفانه برادر بزرگتر نتونست کمکی به برادر نوزادش بکنه. ولی خب شما از کشوری که دوستانش تو دنیا این عتیقه ها هستن چه توقعی داری؟ که مثلا نگران آبروش باشه؟ دقیقا مثل اینه که یکی که چاقوکشه و تو محل به امر شریف چاقوکشی اسمش در رفته رو بری بین رفقاش بگی این یارو خیلی آدم بد دهن و بی‌تربیتی ها، خب رفیقاش هر بهت نمیخندن که بابا این رفیق ما کارش اصلا خط انداختن با چاقو رو مردمه و تو نگران فحش دادنشی. از اونورم البته یونیسف که میشه صندوق کودکان ملل متحد خیلی مورد اعتراض بود که چرا به این همه کشتار کودکان توسط جمهوری اسلامی واکنش نشون نمیده. خب اولش به نظر میومد عزیزان توی یونیسف آسته میرفتن آسته میومدن که گربه شاخشون نزنه و نظام دفترشون رو تو تهران نبنده، ولی بعد که فشار ایرانی های خارج از کشور خیلی زیاد شد و خیلی ها به دفاتر یونیسف در کشورهای محل زندگیشون زنگ زدن و اعتراض کردن و نامه نوشتن، بالاخره زحمت کشیدن و یه بیانیه دادن که یونیسف خشونت علیه کودکان را محکوم می‌کند و خواستار پایان هر گونه خشونت و تجاوز می‌شود که به مرگ بیش از 50 کودک و مجروح شدن خیلی بیشتر در اعتراضات اخیر ایران منجر شده است. دستشون هم درد نکنه. ولی خب همونطور که گفتم، ببینید اینجور شوراها و کمیته‌ها و بیانیه‌ها نقششون همیشه و بیشتر سمبولیک و آبرویی بوده، وگرنه از نظر عملی تو روند اعتراضات مردمی و اون مردمی که دارن کف خیابون با گلوله و باتوم و اشکاور دست و پنجه نرم میکنن تأثیر اونچنانی نخواهد داشت.
ایران من پر از نامردها و نامردمی هاست، اینجا بساط پشت و خنجر دائما برپاست، اینجا خودی ها با لباس دین و دنیا اوریان من کردند و گفتن ای بتان پیدا، ما را به شادی وعده دادند و به غم مشغول، از ما گرفتند آنچرا که عمری از ما بود، ما را به شوق پرگشودن در قفس کردند، پرواز آزادی اما در آسمان ها بود، ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم، ایران با دست من و تو تا ابد برپاس برپاس.
یکی از اکت‌ها و فعالیت‌های معترضین تو ایران که هنوزم ادامه داره و ویدیوهاش دست به دست میشه و دیدنش برای مردم تکراری نمیشه، جنبش عمامه پرونیه که خب تبدیل به یه دردسر برای آخوندهای ایران شده. البته آخوندها هم راهکارهایی برای مقابله باهاش پیدا کردن، مثلا کلاه میذارن، یا حتی یه عکسی منتشر شده بود که یکی از آخوندها یه عمامه زاپاس توی نایلون همراهش داشت که اگه عمامه‌شو پروندن یا بردن یه دونه زاپاس داشته باشه کارشو راه بندازه، یا یکی از ویدیوهایی که در اومده بود این بود که آخونده با لباس شخصی یه جا ماشینشو زده بود بغل داشت کنار خیابون لباسای آخوندیشو میپوشید که احتمالاً مسجدی مجلس ختمی جلسه چیزی بره. حالا درسته تو این زمینه عمامه پرونی غافلگیر میشن و کاری از دستشون برنمیاد، ولی حداقل دارن یه تلاشایی میکنن که این کار جوونا رو خنسا کنن. و ولی یکی از عکس العمل‌های جالب توجهی که این روزا دیدیم روزه‌ای بود که یه آخوند برای عمامه و عمامه پرونی خونده بود. میدونم باورش سخته، من خودم هم اولش باورم نمی‌شد واقعی باشه، ولی واقعی بود. حالا صداشو پخش می‌کنیم، شما هم یه بهره‌ای ببرید.
عمامه ها از سر اگر افتاد غم نیست، من دشمنان عمامه ها عمار سازن.
بله چه سوزی هم داشت، روزه همه چی داشتیم غیر از روزه عمامه، به همت این آخوند دانشمندان اختراع شد. البته خودش داره میگه عمامه ها اگر افتاد غم نیست، یعنی انگار خودشون هم از اینکه کلشون یه هوای بخوره ناراحت نیستن خیلی، فقط نمیدونم اگه غمی از این بابت نداره چرا میاد اینجوری گلوشو جر میده. البته اوج کارش هم اونجایی بود که میگفت عمامه ها عمار سازه است، اینم از اون کداییه که بین عرازشه خیلی رد و بدل میشه. آخه نیست معظم له خیلی خودشو با امام علی مقایسه میکنه، توی تاریخ هم خونده عمار یار با وفایی برای اون امام بوده، خیلی دلش میخواد عمار داشته باشه.
در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود، چون اون جناح مقابل که جناح معاویه بود تبلیغات گوناگونی داشت. این کسی که از این طرف خودش رو موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بایسته و مقاومت کنه جناب عمار یاسر بود.
کجا هستن اون کسانی که این شخصیت های بزرگی که پیمان جانبازی بستن؟ ایله عمار.
دارن برات میسازن آقای معظمله. امارها قراره برات بسازن، فقط باید صبر کنی دیگه، چون الان فصل امام پرونیه، فعلا باید امامهاشون رو سفت بچسبن که باد نبره. بله اگه نپرن برات امار هم میسازن.
ملت خیابان شو تا با چونین بادا، صد مزرعه ویران شو تا با چونین بادا، چشم همه گریان شد جان یک دفعه ارزان شد، هر مدرسه زندان شد تا با چونین بادا، شب عربده باران شد شب نام فراوان شد، ننزامن دندان شد تا با چونین بادا، تا با چونین بادا.
خب ملینا از دانشگاه ها چه خبر؟
ببین دانشجو و کلن دانشگاهیان ایرانی بیشتر از 200 تا دانشگاه در سراسر دنیای فراخانی را چند روزه که اعلام کردن و همین امروز در همه این دانشگاه ها الان در حال برگزاری یه فراخان هماهنگ و تجمعات برای همبستگی با مردم ایران.
درسته.
برای اعتصابات هم الان فکر کنم دیده باشن خیلی یه چند روزی هستش که داره برای 14 15 و 16 آذر فراخان داده میشه که اعتصاب و اعتراض بشه دوباره، که حالا باید ببینیم برای هفته آینده چه جوری پیش میره.
از دیشب بگو چه خبر بوده در کدوم شهرها.
خب این مثلا خب همونجور که خودتون هم اشاره کردین و سعیدم گفتش، خب مردم اومدن بیرون خوشحالی کردن، مثلا توی زاهدان، شهرک اندیشه، سنندج، اردبیل مردم میومدن میرقصیدن و شادی میکردن. توی زاهدان باز دوباره آتیش روشن کرده بودن، دور آتیش میرقصیدن. توی پاوه و مریوان شعار هم میدادن. توی مشهد مردم همدیگه رو بغل هم میکردن، به هم گل هم میدادن. توی اصفهان چند نفر رفته بودن روی ماشینا وایساده بودن توی خیابون و داشتن شادی میکردن و خوشحال بودن و بوق میزدن. و خب همونجوری هم که اشاره کردین، این بوق زدن ها گویا خیلی مامورین سرکوب رو عصبانی کرده و مثلا توی مهاباد و بندرنزلی به سمت مردمی که بوق زده بودن شلیک کردن. محمد نادری بازیگر سینما هم حتی یه پست توی اینستاگرامش دیشب گذاشته از عکس شیشه ماشینش که بهش شلیک شده و کنار اون عکس اون جای گلوله فلش زده و نوشته سهم من از بازی امشب، و در ادامهش نوشته همانهایی که میرقصیدند و گل میدادند امشب گلوله میدهند. توی قزوین هم بله، توی قزوین هم مامورا ریختن سر یه زنی که در حال خوشحالی بوده و کتکش زدن. توی سقز درست بعد از بازی، بعد از باخت یعنی، مردم آتش بازی میکردن و خوشحال بودن. یه واقعا یه صحنه غریبی بودش. امروز هم باز دوباره توی یه مدرسه توی سقز دانش آموزا توی حیاط مدرسه دور هم دیگه جمع شده بودن و خوشحال بودن و داشتن شادی میکردن. دیشب دوباره خوابگاه ترش، بچهای خوابگاه ترش دانشگاه شریف، اونها هم در حال خوشحالی بودن. و خب همین امروز خبر اومده که رسول جلیلی رئیس این دانشگاه گفته که به 13 تا دانشجو پیامک عدم حضور در خوابگاه ارسال کردیم، که خب ممکنه این تعداد افزایش هم پیدا بکنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت ملینا.
دستان خالی من خود بمبم بشمار، میزنم 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 بشمار، میزنم 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 بشمار، میزنم 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 بشمار.
تو روزهای گذشته سردار سلامی فرمانده سپاه یه سخنرانی داشت که توش خطونشون اساسی کشید، از اون خطونشونای علکی که هر از چندگاهی میکشه و بعدن هی بعد بهش رجوع کنیم، هی بپرسیم ازش پس چی شد اون ماجرا، مثلا همون ماجرایی به باد دادن پشم و کرک و انتقام سخت از آمریکا و این حرفا. حالا جدیدن ایشون خطرناک هم شده.
جدی هستیم به آمریکا میگویم و به اسرائیل و انگلیس و بقیه، ما در مقابل دشمنانمون خطرناکیم، مراقب باشید.
اوه نکشیمون، خطرناک. ایشونو دیگه از این به بعد صدا میکنیم حسین خطر. آره دیگه، ولی خداییش این سپاهی‌ها مخصوصا فرمانده‌هاشون و خصوصا همین آقای حسین خطر تا حالا نشده یه بار یه سخنرانی بکنه، یه حرفی بزنه از توش ترکیب عجیب خالی بندی و خالی مغزی در نیاد. همین آقای خطرناک، همین که کم مونده بود بگه مبچه یه شتم مماره هفت قطم، همونیه که 3 سال پیش، حدودا 1000 روز پیش، تو تشییع جنازه رفیق شفیقش قاسم نظام اومد این حرفا رو زد.
انتقام میگیریم سخت محکم پشیمان کننده،
بله،
قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
بله، 1000 روز گذشته، قرار بود از همین آمریکاییه که الان داره بهش میگه ما خطرناکیم انتقام بگیره، یا میخواست کرک و پشم به باد بده.
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود، تمام کرک و پشم شما را به باد میدهیم.
خلاصه یا حرفاش خالی بندی از آب در میاد، یا مثل اون رونماییش از دستگاه کرونایاب مستعان خالی مغزی از آب در میاد و به حماسه در قابلمه ختم میشه. بعد من نمیدونم این سردار تو خالی نظام چه اصراری داره اصلا چهره خطرناک و ترسناکی از خودش نشون بده، چون اصلا احتیاجی به اعلام کردنش نیست. طرف مقابلت که آمریکا و اسرائیل و اصلا هر دشمنی که شما میگی باشه، اونا دارن تا فیها خالدونتون رو میبینن، آمار سری ترین و مخفیانه ترین کاراتون رو دارن، سیستم اینترنتی و کامپیوتریتون هم که کف وب ریخته، هیچ کی نیست بره جمعش کنه. فقط یه قمپوز خطرناک بودن براتون مونده که اونم کارکرد خارجی نداره، زورتون و خطرتون برای مردم خودی و بی‌دفاعه. والا اگه تعریفتون از خطرناک بودن اینه که با تیر جنگی مردم بدون دفاع خودتون رو میزنین، اگه تعریفتون از ترسناک بودن دستگیری دانش آموزا و دانشجوهاست، آره خطرناکید. اتفاقا اگرم میبینی که بیشتر از 2 ماه گذشته و مردم هنوز دست خالی جلوتون وایسادن، به خاطر همینی که واسه مردم خطرناکید و میخوان یه همتی بکنن، یه تلاشی بکنن، بلکه شر این خطر رو برای همیشه از سر کشور بکنن.
نکشیم اون بابا خطرناک، تبه کر همه طلب کر، با درخش و با تبردار، خبردار خبردار، ما پاس دادیم تو گل زدی، به هر جا از ما پل زدی، فکر کن ما رو دور زدی. میان دورم و میان پل، زیاد دورم از این آسه، بلد دمشون هم از زن، جیان کجا میشه پرشه، شما لندن و پاریس، اصلا ما سریلانکا، شما خود خود فایزر، ما تهش آستار زنکا، وقتش خودم رو بتکونم، ما رو نبینی خب به کوهم نمیرسی، قلده رو نبیبینی هم مال منی مثل سایم، منو نخوای خوب به خواستت نمیرسیم، میدونم اگه میتونی صدام از من بگی، با یه رخ زندگی به مستم بگی، همه میگن زیاد تو یرزنده ای، اون که نمیگه تش میگه شرمنده، میگی ما رو ندیدی تو هرچند دیدی، اگه ما رو گوش کنی به تو پرچم میدیم، نکنه تا حالا ما رو خرچنگ دیدی، ما با پروانده تا حالا چند تا جنگ دیدی. میان دورم و میان پر، زیاد دورم از این آسه، بلد نمشونم از زن، جیان کجا میشه پرشه، شما لندن و پاریس، اصلا ما سریلانکا، شما خود خود فایزر، ما تهش آستار زنکا.
تیم ملی جمهوری اسلامی هم به امریکا باخت، هم به انگلیس، هم به مردم ایران، و وقتی امریکا توپ کوفت داخل گل، انگار یه توپوزی زد به خامنه ای که دیدی تازگی ها عمامه پرت میکنن، که عمامش پرت شد اون وقت.
من فکر میکنم این خبر که به بازیکنها و خانواده‌هاشون فشار آوردن، بیشتر یه پروپاگاندای سیاسیه. این بازیکنها همشون باید برگردن برن شهرهاشون، به محله‌هاشون، به ایلاتشون، به خانواده‌هاشون سر بزنن. حالا چه امروز، چه چند روز آینده، چه 100 روز آینده، و اون موقع با خشم مردمی طرف میشن که هیچ جوابی براش ندارن. برای همین بازی رو در آوردن که بگن تحت فشار. فقط همین.
چه شب بدی رو گذروندیم هممون، چه حس دوگانه‌ای داشتیم.
من همیشه وقتی به این فکر میکردم که روزی اتفاقی بیفته و بتونیم بساط اینا رو جمع کنیم، یه فکری تنمو میلرزوند که اینا بتونن مردم رو مقابل هم قرار بدن. نتونستن، ولی تونستن که بچه های سابقاً دوست داشتنی تیم ملی رو مقابل همه ما قرار بدن.
خب دقایق پایانی برنامه ایستگاه فردا ویژه اعتراضات رو میگذرونیم. معذرت خواهی میکنم به خاطر صدای گرفتم. میتونید شما همچنان با من در تماس باشید، همطور که بهتون گفتیم از این صحنه های سورئالی که از هفته گذشته تا این هفته ادامه داره مشاهداتتون رو بگید و به نوعی شما هیئت حقیقت یاب ما باشید و بهمون از زیر پوست شهر خبر بدید. میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم صدای برنامه رو بشنوید و از همون طریق میتونید صداتون رو به ما برسونید. ضمن اینکه تکرار این برنامه چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 1:05 بامداد و همینطور 10:05 صبح پخش میشه. این هفته فردا هم همراه شما هستیم همین ساعت از ساعت 6:15 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. دیشب بعد از پایان مسابقه ایران و آمریکا بازیکنهای ایرانی خسته و افسرده و بعضن گریان روی زمین افتاده بودند و در یک صحنه عجیب بازیکنهای آمریکایی داشتن اونها رو دلداری می دادن. حتی رامین رضاییان سرشو روی شونه آنتونی رابینسون بازیکن آمریکایی گذاشته بود و داشت به سختی گریه می کرد و رابینسون هم دلداریش می داد. راستش فارغ از هر ملیت و گرایش و سیاست و علاقه‌ای که داشته باشیم، زیباترین صحنه‌هایی که میتونه ما رو هم با همه خشم و کینمون احساساتی و رقیق کنه، همین فرار آدم‌ها به بهانه ورزش از بند مرز و مدرک و سیاسته. اونجا که سیاستمدارای پوچ و بیمقدار دارن شعارهای زشت و سیاه و مرگ‌آلود میدن، ولی آدم های عادی، حتی بازیکن های فوتبال، انسانیت رو بر هر چیزی مقدم می دونن و بعد از پایان یک مسابقه و رقابت ورزشی همه چیز فراموششون میشه جز اینکه ما همه قراره با هم دوست باشیم، همدیگر رو پاس بداریم و از این چند گاهی که توی این دنیا هستیم در کنار هم، برای هم و به خاطر هم لذت ببریم و توی شادی ها و غم ها همدیگر رو ببینیم و کاری کنیم که لبهامون با لبخندهای بی دغدغه نقاشی بشن و دلهامون شریک همدیگه، مثل آنتونی و رامین در بازی دیشب، مثل همه ما برای هم توی این روزهای پر از بیم و امید، مثل اونایی که این روزها توی نبرد علیه شر حواسشون بیشتر از خودشون به بغل دستیشونه، مثل همه اون آدم‌های ساکن این کره خاکی که به واسطه ی انسان بودن دلواپس و نگران همن، تو وقتای دلواپسی و یأس، تو شب‌های تیره ناامیدی و توی روزهایی که دیگه روز نیستن از فرط تاریکی.
وقتی روزا همه تاریکن، شب‌ها تیره و پر از غم، وقتی تلخی‌ها زیادم، دور مونده دستا از هم، وقتی هیچ کس توی این شهر دیگه اون آدم سابق نیست، از ترس فردا مبهوتم، کسی از قصه فارغ نیست.
هنوز که همو داریم، سر و شونه هم بذاریم،
سینه ها پر از درده، نگاه ها بی روح و سرده، تا که منتظر باشی اون امیده رفته برگرده، حالا که نیست چاره دیگه یه گاه فرده. فریاد زدی و شدیم انگار وقتی دستاتو پشت کردی با هم فریاد میزنیم این بود